بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 311، جلد دوم، صفحه 657، تاریخ 23 آذر ماه 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فدل على جواز الجهالة في مال الجعالة وعلى جواز الزمان ما لم يجب ففيه. بحثر تنبیه پنجم در ثمرات استصحاب احکام شرایع سابقه می باشد. شهید ثانی ثمراتی رو برای این استصحاب بیان فرمودند. ثمره اول نقل شد و این ثمره رو شیخ انصاری نپذیرفتند. ثمره دوم با اشاره به آیه شریف در سوره یوسف معلوم میشه. در جریان حضرت یوسف بعد از این که او عزیز مصر شد و در جهان قحطی به وجود آمد، فرزندان یعقوب و از اون جمله بنیامین برادر تنی یوسف برای خرید گندم به مصر آمدند. یوسف میخواست برادرش رو پیش خودش نگه داره. از این طرف برادران دیگر متوجه نشوند و یوسف رو نشناسند، لذا دست به حیله ای زد. صاع ملک و ترازویی که با او گندم کیل می کردند در بار شتر بنیامین پنهان کردند. بعد مؤذن یوسف، کسی که اعلان می کرد و اخبار رو مطرح می کرد، در بین قافله اعلام کرد که صاع ملک دزدیده شده، مفقود شده. اگر ثابت بشه کسی این ساعه رو دزدیده است، به عنوان بنده او رو نگه می‌داریم و ضمناً اعلام کرد اگر کسی این صاع رو پیدا کنه یک جایزه داره، ولی من جا ابهی حمل و بعیر، هر کس پیداش کنه او رو بیاره یه بار شطور جایزه داره، و انا بهی زعیم، من هم ضامن هستم که این بار شطور رو به او بدم. فقها از این آیه دو حکم استفاده کرده است که در شریعت حضرت یوسف این دو حکم بوده است. یک، در باب جعاله اون مالی که به عنوان عوض قرار داده میشه لازم نیست معلوم باشه، مجهولم باشه اشکال نداره، چون در این آیه گفته شد هر کسی صاع رو بیاورد لهو حمل و بعیر، یک بار شطور جایزه داره. حالا یه بار شطور چی؟ گندم، جو، مشخص نیست، معلوم نیست. این یک حکم در باب جعاله در شریعت حضرت یوسف عوض مجهول بوده است. حالا 5 تا جواب دارن شیخ انصاری، یکی از جواباش همینه، میرسیم بهش. چرا این یک حکم؟ خب این حکم رو ما استصحاب کنیم در شریعت خودمون، بگیم در این شریعت هم در باب جعاله لازم نیست عوض معلوم باشه، یک حکم. حکم دیگر این که مؤذن حضرت یوسف گفت من ضامنم که بار شطور رو بپردازم، این ضمانت، ضمانتی است که به ذمه طرف مستقر نشده، کاری انجام نشده، چیزی واقع نشده که این آقا ضمانت کنه، به این میگن ضمان مالم یجب، ضمانتی که مستقر نشده، واجب نشده. در ضمان مالم یجب بین علما اختلاف است که درسته یا نه. ما بیاییم استصحاب کنیم، بگیم در شریعت حضرت یوسف زمان مالم یجب بوده است، حالا شک داریم هست یا نه، استصحاب میکنیم جواز زمان مالم یجب را. اینم حکم دو. شیخ انصاری این دو نتیجه رو هم نمیپذیرند. هم جواب از این آیه شریف مطرح میکنه. جواب اول میفرمایند این دار شطور شاید قرینه داشتیم و در نزد اونها به کمک قرینه معلوم بوده. مثلا در اون وقت قحطی بوده، مشکل همه گندم بوده، با التماس از یوسف گندم می خریدن. قرینه حالیه بوده است، لذا مؤذن گفته هر کس جنس مفقود شده رو پیدا کنه یه بار شطور جایزه داره، یعنی یه بار شطور گندو، پس مجهول نبوده است. هازا اولا. ثانیا از کجا معلوم که اعلام اون آقا جعاله رسمی بوده؟ شاید صرف وعده بوده است. لذا میبینید خبر میده فقط و وعده میده. از صیغه جعاله خبری نیست، صرف وعده هست. خب اگه وعده باشه اشکال نداره. حالا اونم نیست نه نه وعده هست. خب میرسیم که اون زمانت هم با همین وعده یکیه در حقیقت. میرسیم. سالسم سلمنا که جعاله باشه، جعاله شرعی هم باشه، مگر فعل مؤذن حضرت یوسف حجت شرعی است برای ما؟ اگر خود حضرت یوسف مطلب رو میفرمود و معصوم بوده حجت شرعی داریم، ولی فرض اینه که مؤذن حضرت یوسف این مطلب رو اعلام کرده و قرینه ایم نیست بر این که در رابطه با این جعاله خود حضرت یوسف اذن داده باشه و تصریح کرده باشه. لذا میتونیم بگیم که فعل مؤذن یوسف معلوم نیست حجت باشه. این پنج جواب ممکنه آقای بیاتی بعضیاش مناقشه داشته باشه، ولی مجموعه پنج جواب آقا رو ابطال میکنه. بله چون همین جواب اشاره کردی شما، ممکنه بگیم که سکوت حضرت یوسف، ولی باز از این ممکنه جواب داد که آقا معلوم نیست در حضور حضرت یوسف بوده، چون ممکنه واقعا در این جور مسائل معمولا مخفی کاری زیاد میشه، اونم این جور مسئله مهمی که کسی نباید خبردار بشه، ممکنه حضرت یوسف با یک نفر فقط تبانی کرده باشه، اون آقا رفته باشه سارو دزدیده باشه توی اجناس بنیامین گذاشته باشه، هیچ کس هم خبر نداره، اطرافی حضرت یوسف هم به دست و پا افتادن، اون معاونش، معاون بعدیش، افراد این طرف اون طرف، این جنس دزدیده شده، ساء ملک دنبالش بگردیم پیدا کنیم، ضمناً اعلام کرده باشن آب برای که ملک غضبناک نشه ناراحت نشه، هر کس که خلاصه پیدا کرد این جنس رو آورد ما اینقدر بهش مثلا گندم میدیم، حضرت یوسف هم خبر نداشته باشن. پس این احتمالات باعث میشه از حجیت بیاد. خب هذا ثالث، در همین جا میفرمایند که اضافه میکنیم که با این برداشت از آیه شریفه ما میتونیم جواب چهارم را مطرح کنیم. اون جواب از بحث ضمانت است و اون جواب این است که اینجا ضمانت هم ممکن از سوی خود مؤذن بوده نه حضرت یوسف، به خاطر این که این آقای مؤذن اعلام میکنه هر کی جنس رو پیدا کرد یه بار شتر جایزه داره، و بعد در این که کسی فکر نکنه که آقا وعده پادشاه کجا دیگه ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم به او تا جایزه رو بگیریم، مؤذن میگه انا بهی زعیم، من ضامنم. باز این آقای مؤذن معصوم که نیست که بگیم زمان ما لم یجب گفته، حجت قولش بعد استصحاب. این هم جواب چهارم. خامسا جواب پنجم، اصلا این معامله یک معامله واقعی نیست که یوسف میدونه این جنس دزدیده نشده، جاشم میدونه کجاست، این یک معامله، یک جعاله سوری و ظاهری است برای این که حضرت یوسف به غرض و هدفش برسه که نگه داشتن بنیامین است. وقتی معامله ظاهری و سوری شد نواقعی، خب چه اشکال داره انسان اعلام کنه یک معامله سوری و ظاهری ولی فاسد را؟ پس نتیجه این که این آیه شریفه هم نمیتواند ثمره برای بحث ما باشه. آیه سوم، خداوند از حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام خبر می‌دهد در مقام فضیلت و سیدن و حسورن و نبیان من الصالحین. حضرت یحیی حسور بوده است. حسور یعنی کسی که خودش رو محصور کرده و به عبارت دیگر کسی که مجرد زندگی می کند و ازدواج نکرده. از این آیه استفاده می کنیم که ازدواج نکردن در اون شریعت یک عمل دارای رجحان بوده است، کار خوبی بوده. حالا شک داریم که ازدواج نکردن رجحان داره، بازم مدح و ثواب داره یا نه؟ حالا این جواب بعد استصحاب میکنیم. بله، بقاء رجحان حسور موندن رو، ازدواج نکردن رو، مجرد موندن. بله چطور؟ چه قیدی مثلا؟ حالا چی آقا؟ اشکال ایراد به آیه شریفه چیه؟ بگید آقا از چیه؟ آها راستم میگن. بله بله، حرف درستی. حالا اجازه برید جواب مرحوم شیخ رو بگیم تا بعد. بله، مجردها خیلی خوشحال نباشن. خلاصه دقت کنید، شیخ انصاری در مقام جواب می‌فرمایند که این مسئله اولا یه مسئله شخصی بوده است نسبت به شخص حضرت یحیی. از آیه نمیتونیم استفاده کنیم که در شریعت حضرت یحیی مسئله چنین بوده، و به عبارت دیگر میفرمایند مسئله ازدواج ممکنه در رابطه با فردی متصف به یک عنوانی بشه که با اون عنوان ازدواج نکردن حسن باشه. حضرت یحیی اولا معصومه، گرد گناه نمیگرد. از این طرف برای تبلیغ دین میخواد دائما در سفر باشه. ممکنه بگیم ازدواج نکردن برای ایشون بهتره، ولی برای عموم مردم نمیشود این حکم رو جاری کنیم و بگیم عموم مردم متصف به این حکم شوند خوب است. هذا اولا. و ثانیا ذکر این صفت دلالت نمی کند بر این که این صفت رجحان داره. به خاطر این که ممکنه این صفت صفت خوبی باشه ولی این نفی نمی کند که بهتر از این صفت ما دیگه نداریم. اثبات شیء نفی ما عدا نمی کنه. یه مثالی هم می زنم. مثلا ممکنه بگیم زیدون قائم اللیل صائم النهار، صفت خوبیه، از سر شب تا صبح بیداره، روزم روزه داره، صفت خوبیه، ولی این دلالت نمی کنه که همین آقای زید اگه این تهجد و روزه رو ترک کنه و به جاش کسب علم کنه بهتر نباشه. او خوبه ولی مرحله بهتر و بالاتر از اون صفت هم داریم که کسب علم باشه. صائم اللیل و ترک این کارم نقیض همم مشغول علم شدن، فرقی نداره در مثال. نه، اصل حسنش ثابت بشه. ممکنه در این شریعت هم بگیم اگر کسی در اون شرایط باشه یک کار حسن داره براش، ولی آیا صفت بهتر از اون نیستش؟ ممکنه کسی الان بگه من ازدواج نکنم فقط مشغول درس باشم بتونم خودم هم حفظ کنم، کار خوبیه مثلا، ولی آیا بهتر از اون دیگه نیستش؟ حسن پس دال بر رجحان نیستشید. و منها قوله تعالی حکایتن عن مؤذن یوسف علیه السلام، ثمره دوم حکایت از مؤذن یوسف، ولی من جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیمون، کسی که اون صاع ملک رو بیاره یه بار شطور جایزه داره، منم زامنم، مؤذن میگه. فدل على جواز الجهالت فی مال الجعاله، آیه دال بر دو حکم است. حکم اول دلالت می کند بر جواز جهالت در مال الجعاله، در جعل، در اون عوض جهالت اشکال نداره، استصحابش می کنیم. و علا جواز زمان مالم یجب، چیزی که هنوز به ذمه مستقر نشده شما غیر رو ضمانتش می کنید، این زمان مالم یجب، اینم جایز، استصحاب می کنید. پنج جواب دارد. و فیه ان حمل البعیره، ان حمل البعیره لعله کان معلوم المقدار عندهم. اولا چه کسی گفته بار شطور مشهور بوده؟ شاید قرائن حالیه معلومش کرده است. حمل بعیر لعله کان معلوم المقدار در نزد اونها، یک جواب. ثانیا ما احتمال کونه مجرد وعد، بله ما احتمال کونه مجرد وعد، احتمال داره که جعاله نباشه، مجرد وعد باشه. ما انه جواب سوم لم یثبت شرع به مجرد فعل المؤذن، شریعت که ثابت نمیشه، حجیت ثابت نمیشه به مجرد فعل مؤذن، مؤذن حضرت یوسف که معصوم نیست، لانه غیر حجت، قول یا فعل مؤذن حضرت یوسف که حجت نیست. ولم یثبت اذن یوسف فی ذلک، اذن حضرت یوسف هم که قطعی نیستش، پس بنابراین نمیتونیم این حکم رو استصحاب کنیم. ولا تقریر او، تقریر و تایید حضرت یوسف هم قطعی نیست. جواب چهارم، و منه یظهر عدم و ثبوت شرعیت زمان المذکور، و از همین جواب سوم ظاهر می شود که ثابت نیست مشروع بودن ضمانت مذکور، چون این ضمانت از سوی مؤذن، قول مؤذن، فعل مؤذن هم که حجت نیست. از جواب سوم ظاهر می شود، جواب چهارم عدم ثبوت شرعیت ضمانت مذکور، خصوصا مع کون کل من الجعالت و الزمان. جواب پنجم، خصوصا با بودن هر یک از این جعاله و زمان سوریان، یه جعاله و زمان شکلی است که قصر به ما تلبیس الامر، قطع شده به این دو، ملتبس شدن و مشتبه شدن امر بر برادران یوسف. ولا بحث به ذکر معاملتون فاسده، بحث این نیست که کسی یک معامله فاسد رو طرح کنه ذکر کنه، یه سلو به الغرض حاصل بشود به او غرض، نه احتمال ارادت ان الحملتی ماله. این توضیح همون جواب چهارمه، جواب دیگری نخواهد شد. با احتمال اراده این که حمل در مال همون مؤذن بوده و انه ملتزم به خود اون مؤذن، ملتزم به اون عرض کنن که حمل شده است، فان الزعیمه هو الکفیل و الزامن، زعیم در لغت عرب به معنی کفیل و زامن است و هما لغتا مطلق الالتزام، کفالت و ضمانت در لغت به معنای مطلق التزام است، چه یجب چه مالن یجب. ولم یثبت کونهما فی ذلک الزمان، ثابت نیست بودن اون کفالت و ضمانت در زمان حضرت یوسف حقیقت در التزام از غیر، تا این که بگید اینجا التزام از غیر شده با عدم استقرار ذمه زمان مالم یجه، و نه خود اون مؤذن ضامن شده است. فیکون الفقره الثانیه، نتیجتا فقره دوم تأکید ظاهر فقره اولاست و دفعا لتوهم کونهی من الملک، به خاطر دفع توهم بودن اون جعاله و اون جایزه از سوی ملک. کسی خیال نکنه جایزه رو ملک قرار داده، بعدم میگن ای بابا پیدا هم کردیم دادیم هم، که چه ضمانت اجرایی داره اگر ما این ساء ملک رو بهش برگردوندیم که جایزه بده به ما. به خاطر دفع توهم بودن اون جایزه از سوی ملک، فیصعب تحصیله، نتیجتا سخت تحصیل اون جایزه، این آقای ضامن میگه انا بهی زعیم، من خودم ضامن هستم، که کسی فکر نکنه این ضمانت از سوی ملک هست. و منها قوله تعالی حکایتا، آیه سوم قول خداوند حکایت از احوال یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. در نسخه‌های قدیمی دارد و کان سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین، در سوره آل عمران کانه نداره، حالا نمیدونم در جای دیگه قرآن هم این کان سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین هست یا نه. آقایون حفاظ قرآن اینجا، آقای موحد، آقای تخلعی، آقایون دیگه دوستان دیگه هستن، اونا بگن سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین، ما غیر از سوره آل عمران در جای دیگه هم داریم یا خلاصه نداریم که کانه داشته باشه؟ بله؟ سوی مریم هم ممکنه باشه؟ کانه سیدن نیست؟ پس دیگه اون بله کانه ای که در نسخه قدیمی هست ممکنه اضافه باشه. و سیدن و حسورن و نبیگن من الصالحین علی ایها، فإن ظاهره يدل على مدح یحیی بکونه حسورا، ظاهر آیه دلالت میکند بر مدح حضرت یحیی به بودنش حسور. حسور یعنی ممتنع از مباشرت نسوان، ممتنع از ازدواج کردن. فيمكن ان يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج، ممکنه بگیم در شریعت ما هم تعفف از ازدواج بر ازدواج کردن ترجیح داشته باشد. این آیه به درد خلاصه روزم ممکنه بخوره ها، این بحث بله محدودیت بله اولاد و یه حرفا و اینا، چون یک گوشش هم برمیگرده به دیر ازدواج کردن و یه حرفا، ممکنه اگه دست به وضعی آقای مطریت به بیفته خلاصه دیر آیه هم استدلال بکنن. و فیه ان الایت لا تدل الا على حسن هذه الصفه، از اون دو سه جوابی که از خارج توضیح دادیم اشاره به یک جواب میکنن ایشون، فیه این که آیه دلالت نمی کند مگر بر حسن این صفت، ولی بر رجحان این صفت دلالت نداره. لما فیه من المصالح، چون خود ازدواج نکردن هم مصالحی دارد دیگه، و تخلص عما یترتب علیه، انسان خلاص میشه از اون چی که مترتب بر ازدواج کردن، ترتب بر ازدواج کردن رعایت حقوق همسر هست، اون همه مسائلی که در عرض کنم که حقوق خانوادگی در اسلام مطرحه، خب کسی ازدواج نکنه خودش مصلحت داره، از اون وظائف خودشو خلاص کرده. اما خب حسن داره، ولا دلیل فیه علی رجحان هذه الصفه علی صفه اخرى، اما در این آیه شریفه در این حسن این صفت دلیل نیست بر رجحان این صفت بر صفت دیگر، اعنی مباشرت و ازدواج برای بعضی از مصالح اخرویه، تکثیر نسل حفظ انسان از معاصی و غیره، اینها همه مصالحی است که باز در ازدواج کردن نهفته هستش. پس خلاصه آیه داله بر حسن این صفته، داله بر رجحان این صفت نیست. فان مدح زیدن تنظیر میکنن، مدح زیدن به کونه صائما النهار متهجدن، ما زید رو مدح کنیم به اینکه صائم النهار است، قائم اللیل است، شبها متهجده. این لا یدل علی رجحان هاتین صفتین، دیگه دلالت نمیکنه بر رجحان این دو صفت بر افطار کردن در نهار و ترک تهجد در لیل، به خاطر اشتغال به کسب علمی که اون کسب علم عرض کنم که اهمیتش از این تهجد و از این صوم بیشتر خواهد بود، از این دو صفت بیشتره. پس علی ای حال خلاصه حسن یک شی ثابت بشه، رجحان شی ثابت نمیشود. پس معلوم شد که این آیه شریفه هم داله بر مطلب نیست. و منها قوله تعالی و خذ بیدک ضغثا فاضرب به. آیه چهارم در رابطه با حضرت ایوب است. حضرت ایوب با اون همه صبر حضرت ایوب، خلاصه ایشون از دست زن به جایی میرسه که قسم میخوره که 100 به شلاق بزنه زنشو. حالا این حکم میخوان ببینیم چی بود. حضرت ایوب قسم خورد که همسرش رو 100 چوب بزنه. خب از این طرف 100 چوب ملازمه با موت طرف دیگه، ممکنه بمیره. از این طرف قسم خورده، چه بکنه متحیر بود. راه اینجوری بهش نشون داده شد، خود به ید یک از ضغثن، شاخه های نازک درخت رو 100 بگیر، کنار هم جمع کن، یک بار با این 100 درخت همسرت رو کتک بزن، که هم قسم خلاصه محقق شده باشه، هم بیچاره تلف نشه. بله بله، جریان چوب مسواک و بنده خدا و منبری ها و بله بله درست. نه زرق یعنی شاخه نازک درخت، بله زرق بی معناست در واقع. خب حالا دقت کنید، بعضی از فقها ها گفتن از این آیه شریفه یه حکم استفاده میکنه. حکم اینه که شخصی که مستحق 100 شلاق باشه میشود به این شکل آسان او رو حد زد. 100 شاخه نازک درخت کنار هم جمع بشه، یک بار به بدن طرف زده بشه، این تمام میشه. در اون زمان بوده، شک داریم یه حکم الان هم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای این حکم را. شیخ انصاری میفرمایند و فیه ما لا یخفا، جواب نمیدن دیگه. خب معلومه که اولا این قضیه قضیه شخصیه بوده، باز معلوم نیست که به عنوان یک حکمی در شریعت حضرت ایوب بوده، قضیه شخصیه بود. بله خب نه، در حکم مطلق حدود ازش استفاده کردن، در مطلق حدود. فرض بفهمید کسی مستحقه که 100 شلاق بخوره، آدم ضعیفی هم هست، ممکنه از اینجا از این حکم استفاده کنیم که به جای 100 شلاق زدم 100 شاخه رو کنار هم بذارم، یک بار حدش بذارم یا نه. میخوام در این جریان به الله نه این ظلمه دیگه، اصلا این نظر محقق نمیشه. قضیه شخصیه، یعنی اصلا خود اصل قضیه هم شخصیه، یعنی اصل این قسم خوردن یعرفا ممکنه فقط در حق حضرت یعرف، در حق حضرت ایوب صادق بوده، ولی نمیتونه کسی نظر کنه بگه من زند و صد زد شلاق بگنم، نظر محقق نمیشه، قسم محقق نمیشه. ممکنه یکی بگه اگه محقق میشد خوب بود، ولی خوب نمیشه. بسیار. یعنی در فقه ما، در شریعت ما داریم مسئله زیر سوال. خب از کردیم اصلا بحث همینه که این روایات رو مرحوم شهید، این آیات قرآن رو شهید بهش استناد کرده، با حکم استصحاب اصلا این حکم رو ثابت کنن. ما میگیم نه خیر، چنین نیستش. اصلا بحث همینه که بعضی از آقایون گفتن، ولی ما میخوام بگیم نه چنین نیست، این حکم نیست. بلا بعضی همینه دیگه، اصلا حرف ما همینه که در مقام ضرورت بعضی گفتن حد رو میشه با ذقف اجرا کرد. مرحوم شیخ و مشهور متأخرین کادن یکونه اجماعا قبول ندارن. بحث همینه، بلا تمام یه رو گفتن آقایون اول بحث همینه. دقت کنید، بله راست میگید، این نوارا بعد مشکل درست میکنه. آیه امامی میگن ممکن این نوارا خانوما هم گوش کنن، بعد مشکل درست میکنه. بعد بسیار خیلی. پس بنابراین خلاصه معلوم شد که این حکم ممکنه قضیه شخصیه باشه، لذا قابل استصحاب نمی باشد. جوابای دیگه این هست که خیلی معطل نشه. آیه بعدی خداوند می فرماید ان النفس بالنفس والعین بالعین. اصولا در باب قصاص حکم این است که اون اعضای بدن که جفت هستند، یعنی عرض کنم که دو تا هست در بدن از اونها، مثل چشم، گوش، دست، پا، اگر کسی هر دو عضو رو قطع کند دیه کامل دارد. حالا فرض بفرمایید فردی یک چشم بیشتر ندارد، اگه کسی چشم این آقا رو کور کنه دیه کامل باید بده. حالا کسی آمد چشم این آقای یک چشم رو کور کرد، آیا می توانیم بگوییم طرف مقابل یک چشم جانی رو کور کنه و نصف دیه رو بگیره؟ بعضی از فقها فرمودن که این کار نمیشه، به خاطر این که در آیه شریفه گفته شده که در زمانهای گذشته حکم چنین بوده، ان العین بالعین، چشم در مقابل چشم، صحبت از گرفتن دیه به این شکل نبوده، فقط میتونه چشمو کور کنه دیه نگه. حالا شک داریم، استصحاب میکنیم بقای این حکم را. شیخ انصاری باز جواب نمیدن، جوابش معلومه، اصلا آیه شریفه در مقام بیان حکم دیه نیست، در مقام بیان کلی حکم قصاص است. میخواد بگه در شرایع گذشته قصاص هم به طور کلی بوده، ولی حالا قصاص به چه شکلی، چه ترتیبی در مقام بیان تفصیل مسئله نیست. لذا چون آیه در مقام بیان نیست، این حکم رو از آیه نمیشه استفاده کرد. آخرین آیه جریان حضرت شعیب است. جناب شعیب به موسی میگوید انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، میگه یکی از دخترامو به ازدواج موسی در میارم، مهرش اینه، الا ان تعجرني ثمانی حجج، مهر اینه که 8 سال برای شعیب حضرت موسی کار کنه. نتیجه میگیریم در شریعت حضرت شعیب صداق و مهر زن میشده عین نباشه و منفعت باشه. حالا شک داریم، استصحاب میکنیم در این شریعت هم صداق و مهر جایز است که منفعت باشه و عین نباشه. شیخ انصاری میفرمایند نیاز به این استصحابم نداریم، به خاطر اینکه حکم این مسئله از روایات ما استفاده میشه. در روایاتمون داریم که مهر هم میتونه عین باشه و هم منفعت باشه، نیاز به این استصحاب نخواهیم داشت. خب ما یک نتیجه گیری داریم از بحث که به اون نتیجه گیری نمیرسیم و باشه برای بعد. عبارت دقت کنید: و منها قوله تعالی و خذ بیدک ضغثا فاضرب به، دل على جواز بر الیمین على ضرب المستحق مئة بالضرب بالضغث، دلالت میکند بر جواز فک قسم بر زدن مستحق را 100 ضربه به توسط ضغث. و فیه ما لا یخفا، جوابش معلومه، قضیتون فی واقعت، قضیه شخصیه بوده است، نمیتونید حکم شریعت ازش استفاده کنید تا اینکه استصحابش کنید. و منها قوله تعالی ان النفس بالنفس والعین بالعین الى آخر الآیه، استدلال شده به این آیه شریفه در حکم کسی که قلع عین ذلعین الواحده، چشم کسی رو که یک چشم بیشتر نداره از جا کنده است، چشم او رو از حدقه در آورده. آیا یه چشمش رو کور کنن یا هر دو چشمش رو میتونه کور کنه، یا یک چشم رو از حدقه در بیاره و بعد بقیهش رو دیه بگیره؟ گفتن در آیه ذکر دیه نشده، پس بنابراین نمیتونه نصف دیگر رو دیه بگیره. خب جوابش معلومه که از خارج گفتیم آیه در مقام بیان کلی حکم قصاص است، در مقام بیان جزئیات قصاص و دیه نیست، به آیه نمیشه استدلال کرد. و منها قول او تعالی حکایتا از شعیب انی اريد ان انحک ان انكحک احدى ابنتی هاتین علا ان تأجرنی ثمانی حجج، 8 سال در اجاره من باشی برام کار کنی. شعیب میگه فین اتمن عشرن فمن عندك، دلتم خواست یه 8 سال تبدیل به 10 سال بشه، خوبه. و فیه ان حکم المسئله، حکم مسئله که مهر زن میتونه منفعت باشه، قد علم از عمومات و خصوصاتی که وارد شده در این مسئله فلا ثمرت در استصحاب. نعم فی بعض تلک الاخبار، بره در بعضی از همین روایات باب صداق اشعار داره، احتمال داره جواز عمل به حکم ثابت در شرع سابق لولا منع از او. در بعضی از همین روایات باب نکاح در بحث صداق وارد شده که همینجا اشاره میکنن که چرا صداق میتونه منفعت باشه، اشاره به همین آیه شریفه میکنن و اون روایات اشعار داره بین که حکم ثابت در شریعت سابق رو در شریعت لاحق میشه استصحاب کرد. تراجع و تأمل، مراجعه کن و در اون روایات دقت کن. خب تمام شد، ما یک نتیجه گیری داریم انشاءالله برای جلسه بعد. فردا هم به مناسبت ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها جلسه بعد تعطیله. تذکراتی در آخر درس مقاصد انشاءالله عرض میکنم.